اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام. با برنامه امشب 31 دسامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه شما را دعوت می کنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمی آن را برایتان تقدیم می کند.
با عرض سلام. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان امروز 31 دسامبر گفت که در جریان سال جاری در سراسر جهان 45 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان، جامعه رسانه‌ای افغانستان بیشترین تلفات را داشته است. این سازمان گفته است که در جریان سال 2021 در 20 کشور 45 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند که از این میان 33 نفران در جریان حملات هدفمند جان باختند. بر اساس گزارش امسال این سازمان، افغانستان با 9، مکسیکو با 8، هند با 4 و پاکستان با 3 مورد شاهد مرگ بیشترین خبرنگاران بودند. کمیته محافظت از ژورنالیستان که مقر آن در شهر نیویورک موقعیت دارد در ماه سپتامبر گفت که از سال 2001 میلادی به این سو 53 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. با آن هم رقم تلفات جامعه رسانه‌ای جهان در مقایسه با 30 سال گذشته از زمانی که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران روند گزارشی تلفات را آغاز کرد در پایین‌ترین حد قرار دارد. بر اساس معلومات این سازمان از سال 1991 به این سو 2721 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند. مقام‌های وزارت صحت‌عامه افغانستان می‌گویند که بیش از 7,400,000 نفر از آغاز تزریق واکسن کرونا به شهروندان بالای 18 سال که در اواسط ماه اپریل آغاز شد در این کشور واکسن را دریافت کردند. دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت‌عامه و صدای امریکا گفت که روزانه به طور متوسط بیش از 9000 نفر واکسن کرونا را دریافت می‌کنند. او گفت که افغانستان منابع واکسن چین سینوفارم و واکسن جانسن اند جانسن را در اختیار دارد. وزارت صحت‌عامه می‌گوید که از زمان شیوع یمگیری ویروس کرونا در افغانستان 8,009,105 نفر آزمایش شدند که بیش از 1,057,000 مورد آن مثبت بوده و حدود 7,400 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. افغانستان نوع جدید اومیکرون را به دلیل کمبود ظرفیت آزمایش ثبت نکرده است. شرکت برق افغانستان یا برشنا می گوید که قرارداد برق وارداتی ازبکستان به این کشور تا پایان سال 2022 میلادی تمدید شده است. بر اساس معلومات شرکت برشنا، این قرارداد در جریان مذاکرات سه روزه میان هیئت افغانستان و ازبکستان نهایی و امروز جمعه امضا شده است. این شرکت با نشر اعلامیه گفته است که ازبکستان در این مدت 2 میلیارد کیلووات برق را در بدل حدود 100 میلیون دلار به افغانستان صادر خواهد کرد. شرکت برشنا هفته گذشته نیز از تمدید قرارداد برق وارداتی تاجکستان به افغانستان تا یک سال دیگر خبر داده بود. جهان آماده است تا ختم امروز جمعه سال 2022 را پس از یک سال پرفراز و نشیب دیگر که با محدودیت‌های جدید و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا همراه بود آغاز کند. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
آتش‌بازی شب سال نو در شهر سیدنی استرالیا طبق برنامه در حال انجام شد که بخش‌هایی از این کشور شاهد تعداد بی‌سابقه از واقعات ابتلا به نوع شدیداً ساری ویروس کرونا است. تا یک ماه پیش به نظر می‌رسید که واکسن‌های ضد ویروس کرونا سبب خواهد شد تا میلیاردها نفر در جهان بتوانند سال نو را بدون محدودیت‌ها جشن بگیرند. اما سال 2022 با محدودیت‌های تازه، لغو مراسم تجلیل از سال نو در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان و افزایش موارد ویروس کرونا آغاز خواهد شد. توکیو، دهلی جدید، آتن، لندن، پاریس، روم و برلین و دیگر شهرهای بزرگ جهان مراسم مشهور تجلیل از سال نو میلادی را لغو کرده و گردهمایی‌ها در این شهرها ممنوع اعلام شده است. اما در نیویورک مراسم عنعنوی تجلیل از سال نو در میدان تایمز با یک سلسله محدودیت ها برگزار خواهد شد. بیش از 5.4 میلیون نفر از زمان اولین گزارش کرونا در چین در دسامبر سال 2019 در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. سال 2021 با امید آغاز شد، زیرا واکسین های نجات دهنده در اختیار حدود 60% از جمعیت جهان قرار گرفت، اگرچه بسیاری از کشورهای فقیر هنوز دسترسی محدود دارند. اما با نزدیک شدن به پایان سال، ظهور نوع اومیکرون تعداد واقعات جدید روزانه کووید 19 را برای اولین بار از مرز 1 میلیون نفر عبور داد. این در حال است که بسیاری از رهبران غربی از ترس ایجاد یک رکود اقتصادی جدید در اعمال مجدد کنترل های سخت گیرانه که در سال 2022 مشاهده شد مترددند.
در ادامه اخبار، پاکستان روز جمعه تایید کرد که 4 سرباز این کشور در درگیری مسلحانه با تندروان در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، این درگیری زمان آغاز شد که نیروهای این کشور به یک مخفیگاه طالبان پاکستانی در شهر میرعلی در منطقه مرزی وزیرستان شمالی حمله کردند. تفصیل بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی میشنویم.
در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی یک تروریست را و همراه سلاح و مهمات دستگیر کرده و 4 سرباز خود را در درگیری مسلحانه شدیدی که پس از این حمله انجام شد از دست دادند. تحریک طالبان پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه تاکید کرد که نیروهای امنیتی به پایگاه این گروه در منطقه وزیرستان حمله کردند. این سازمان مدعی شد که درگیری‌های متعاقب آن چندین سرباز پاکستانی را کشتند، اما هیچ تلفات به تحریک طالبان پاکستان وارد نکرده است. در همین حال مقامات و روز جمعه گفتند که تعداد تلفات جانی انفجار در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان به حد اقل 6 تن رسیده است. این انفجار شام پنجشنبه در مرکز این ایالت زمان صورت گرفت که شماری از هواداران گروه جمعیت علمای اسلام پس از تجمع در نزدیکی این محل به طرف خانه هایشان می رفتند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را که طی آن بیش از 10 نفر غیر نظامی نیز مجروح شده است بر عهده نگرفته است. ایالت بلوچستان پاکستان از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون شاهد 262 رویداد امنیتی و شمول انفجارات و حملات مسلحانه بوده است که در آن دست کم 144 تن کشته و حدود 500 تن دیگر زخم برداشتند.
اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. سپاه پاسداران ایران روز جمعه اعلام کرد که 3 نفر را که در یک حمله مرگبار در ولایت سیستان بلوچستان دخیل بودند کشتند. در 26 دسامبر سپاه پاسداران بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که 2 تن از اعضای آن در ولایت هممرز با پاکستان در درگیری مسلحانه با گروهی از رهزنان کشته شدند. روز جمعه سپاه پاسداران گفت که در یک عملیات غافلگیرانه عاملان این کشتار را هدف قرار داده و به هلاکت رساندند. بیانیه آکیست که مظنونان روی تزلزل آرامش و امنیت ساکنان جنوب شرق ایران فعالیت داشتند. سیستان و بلوچستان محل درگیری نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح و شمول باندهای قاچاق و همچنین جدایی طلبان اقلیت بلوچی یا گروه‌های شبه نظامی افراطی است. و مقام ها در ایالت کالورادو ایالات متحده پنجشنبه شب گفتند که در اثر آتش سوزی تقریبا 580 منزل رهایشی در بیرون شهر دنور مرکز این ایالت تخریب شده است. یک هتل و یک مرکز خریداری نیز در اثر این آتش سوزی سوخته است و در این رویداد دست کم 6 نفر زخمی شدند. این آتش سوزی همچنین موجب مسدود شدن بخش از یک شاهراه شده است. مقام ها در این ایالت گفتند که 10,000 نفر دیگر را از این ساحه تخلیه کردند. پیش از بروز آتش سوزی به مردم شهرک لویزویل که جمعیت آن به 21,000 می رسد و باشندگان ساحه سوپریر که نفوذ آن 13,000 نفر است دستور داده شده بود تا این ساحات را ترک کنند. به گفته مقام های محلی چندین آتش سوزی روز پنجشنبه در این ساحه رخ داد. آتش سوزی در یک جنگل آغاز شد و وزش باد سبب افزایش حریق شد. دانشمندان گفتند که تغییرات اقلیمی موجب شده است تا آتش سوزی جنگلات به طور مکرر و مخربتر رخ بدهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. با فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا، میلیون ها نفر در افغانستان نه تنها مواد غذایی کافی برای خوردن ندارند، بلکه با مشکلات زیاد برای گرم کردن خانه هایشان نیز مواجهند. زمستان سخت افغانستان بر رنج زندگی میلیون ها شهروند این کشور افزوده است. خبرگزاری رویترز گزارش را در این مورد تهیه کرده که برگردان آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
با فرارسیدن زمستان، رازیه 35 ساله که مادر 5 فرزند می باشد در مغاره در ولایت بامیان زندگی می کند و برای گرم کردن خانه خود از برگ و شاخچه های درختان استفاده می کند. او نگران است که چگونه سرمای زمستان امسال جان سالم به در ببرد.
کاروبار شوار مایالی نیه دیگه، فعلا کاروبار نیه دیگه، تر رسنم بار بازار بربری نیه دیگه، تر سودا پرخت نیه دیگه، از دکان دزد دکان یک بجی بری اینجا یک چیز رو گو یک بار انتقال میده کدام روز 50 روپیه کار میکنه کدام روز نمیکنه، کاروبار نیه.
داستان های زیاد مانند داستان رازیه به طور فزاینده در کشور وجود دارد که دچار خشکسالی شدید بوده و پول های آن منجمد شده است. سازمان ملل متحد تخمین کرده است که نزدیک به 23 میلیون افغان در حدود 55% از جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند و نزدیک به 9 میلیون نفر در معرض خطر قحطی با فرارسیدن زمستان قرار دارند. کبرا بیوه 57 ساله است که برای پیدا کردن مواد سوخت برای اتاقی که با 8 عضو خانواده به طور مشترک زندگی می کند تلاش دارد. خانواده او معمولاً با غذاهای ناچیز شب و روز خود را می گذرانند.
وضعیت زندگی خوبی دیگه ما گذاره، اگر شله مله زمستو کن قدم برین برو مکنی که شله مکنی، این سال قیمتی هم شد.
20 سال پس از انفجار دو مجسمه غول‌پیکر بودا در بامیان توسط طالبان، باشنده های بامیان با زمستان سرد که گاه سردی هوا به زیر صفر می رسد دست و پنجه نرم می کنند. کاروبار در فصل سرما و سرد کن می شود، اما این منطقه از قبل در وضعیت خوبی قرار نداشت، زیرا بازدید کنندگانی که زمانی برای دیدن مکانهای بودایی و دریاچه بند امیر در نزدیکی آن سفر می کردند با تهاجم و تسلط طالبان بر این ولایت ناپدید شدند و دیگر بازدید کنندهی وجود ندارد. مقامات طالبان میگویند که از مشکلاتی که فقرا با آن روبرو هستند آگاه هستند که به گفته آنها تا حد این مشکلات ناشی از تأثیرات بد بیش از 4 دهه درگیری و جنگ و سوء مدیریت در دولت قبلی بوده است. آنها همچنین بارها از واشنگتن خواستند تا حدود 9 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازند. در حالی که کشمکش‌ها در این مورد ادامه دارد، افرادی مانند سید یاسین موسوی نگرانی‌های فوری‌تری دارند.
تفاوت بسیار زیاد آمده. دولت قبلی کاروبار خوب بود. دولت امارات که اومد دیگه به خیر کار به کلی خوب کرد. به خاطر هم گرانی شد، هم مردم ها از کشور فرار کردند.
زندگی برای فقرا در افغانستان همیشه دشوار بوده است، اما امسال بدترین سال با سقوط اقتصاد، نبود مشاغل و درآمد و افزایش بهای مواد غذایی برای باشندگان افغانستان محسوب می شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده برای دومین بار در یک ماه به گونه مستقیم با ولادیمیر پوتین همتای روسیش صحبت کرد و رئیس جمهور پوتین را به کاهش تنش‌ها ترغیب کرد. این در حال است که رئیس جمهور پوتین به تجمع سربازان کشورش در امتداد مرز با اوکراین ادامه می دهد. اما مقام های امریکایی گفتند که رئیس جمهور روسیه هیچ تضمین درباره نیت خود ارائه نکرده است. برگردان این گزارش را از من میرویس رحمانی می شنوید. صحبت رؤسای جمهور امریکا و روسیه وارد دور دوم شد. آخرین باری که رئیس جمهور بایدن با همتای روسیش صحبت تلفنی داشت کمتر از یک ماه پیش بود. دو رهبر پنجشنبه شب به وقت روسیه بار دیگر حدود 50 دقیقه صحبت کردند و آقای بایدن ولادیمیر پوتین را به تنش زدایی با اوکراین ترغیب کرد. این صحبت تلفنی مهم در حال انجام می شود که رهبر روسیه، قسمی که در ویدیوی منتشر شده هفته گذشته توسط وزارت دفاع این کشور مشاهده می شود، با تجمع ده ها هزار سرباز روسی در امتداد سرحد با اوکراین ادامه می دهد. مقام های حکومت بایدن می گویند که دو طرف بحث های جدی و اساسی داشتند. اما یک مقام ارشد حکومت بایدن در پاسخ سوال گفت که پوتین هیچ اعلامیه در مورد نیت خود ارائه نکرد. مقام های بلندپایه دو کشور بار دیگر در اوایل ماه جنوری بدون حضور رؤسای جمهور دو کشور در ژنو ملاقات خواهند کرد. مقام های بلندپایه آمریکا و روسیه بار دیگر در اوایل ماه جنوری بدون حضور رؤسای جمهور دو کشور در ژنو ملاقات خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه در یک پیام توییتر نگاشت که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده حمایت کامل واشنگتن را برای اوکراین در مبارزه با تهاجم روسیه وعده داده است. در اوایل ماه دسامبر آقای زلنسکی سفری به خط مقدم در امتداد مرز با روسیه داشت و گفت که سربازان اوکراینی آماده دفاع از کشورشانند. به نظر می رسد تحلیلگران مانند ویل پومیرانز از مرکز پژوهشی ویلسن در شهر واشنگتن با تهاجم پوتین با اوکراین به دیده شک می نگرند. اما ابراز نگرانی می کنند که حضور ده هزار سرباز جنگی در منطقه می تواند تصادفی و یا قصدی باعث شعله‌ور شدن جنگ شود.
اگر لاف میزند پس یک لاف بسیار جدی است که خطرات ویژه ای را به پوتین متوجه می سازد، به خاطر که او باید اطمینان حاصل کند که بیش از 100 هزار سرباز اعزام شده و آماده اند. اما این سربازان پیش از این که با آنها دستور داده شود ابتکار عمل را در دست نمی گیرند. لذا فکر می کنم که این یک وضعیت است که برای هر دو طرف خطرناک می باشد.
پس حالا چی؟ قصر سفید بارها گفته است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، پیامدهای بزرگ چون تعزیرات اقتصادی شدید و افزایش حمایت امنیتی برای اوکراین را در پی خواهد داشت. اما برخی تحلیلگران مثل لیون آرون از انستیتوت امریکن انترپرایز می گوید که پوتین فقط موضع گیری می کند.
پوتین به گونه موفقیت‌آمیز یک احساس اضطرار را ایجاد می کند. اگر توجه کرده باشید لحن استفاده شده تقریبا یکسان است. او در شرف آغاز جنگ است، در شرف تهاجم به اوکراین است و ظاهرا قصر سفید به دنبال آن می باشد. قسمی که نوشتم و در این باره صحبت کردم، پوتین قرار نیست در این مقطع زمانی به اوکراین حمله کند. او مخاطبان داخلی خود را مجذوب می کند و تمام اینها بخشی از بازی است که پوتین بازی می کند و فکر می کنم که این بازی ادامه خواهد داشت، کم از کم تا انتخابات ریاست جمهوری 2024 میلادی.
دور بعدی مذاکرات دو جانبه بین آمریکا و روسیه در 10 جنوری سال 2022 در ژنو برگزار می شود. تا آن زمان آیا وضعیت در امتداد مرز با اوکراین خاموش و یا آرام خواهد بود؟ این را آینده روشن خواهد ساخت.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که شیوع سریع دوگانه نو اومیکرون و دلتای ویروس کرونا منجر به سونامی موارد بیماری شدید و مرگ و میر فزاینده در بین افراد واکسین ناشده می‌شود. لیزا شلاین از ژنو برای صدای آمریکا گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
تدروس ادهانوم گبریوسوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید در حالی که علم منجر به تولید واکسین های کووید 19 شده است، تعداد مرگ و میر جهانی ناشی از این بیماری همچنان در حال افزایش است. در سال 2020 سازمان صحت جهانی 1.8 میلیون مرگ در سراسر جهان را گزارش کرد. این رقم در مقایسه با 3.5 میلیون مرگ اضافی گزارش شده در سال 2021 کمرنگ است. تدروس میگوید دلیل این صعود این است که سیاست در بسیاری از موارد بر نیاز به همکاری برای شکست دادن این بیماری همگیر غلبه می کند.
پاپولیسم، نارو ناشنالیسم و هوردینگ آف هلث تولز پوپولیسم ناسیونالیسم محدود و احتکار ابزارهای طبی از جمله ماسک، علاج، تشخیص و واکسن توسط تعداد کمی از کشورها مساوات را تضعیف کرد و شرایط ایدئالی را برای ظهور انواع جدید ایجاد کرده است.
تدروس اطلاعات نادرست و اطلاعات ناقص را که اغلبا توسط تعداد کمی از مردم به دلیل تضعیف علم و اعتماد به ابزارهای طبی نجات دهنده منتشر می شود محکوم می کند و می گوید این شرارت های دوگانه باعث ایجاد تردید در واکسین می شود و مقصر تعداد نامتناسب زیادی از افراد واکسین ناشده هستند که در اثر سطوح بلند دلتا و اومیکرون ویروس کرونا جان خود را از دست می دهند. و هشدار می دهد که اگر کشورها واکنش جمعی خود را بهبود ندهند، ویروسی که باعث کووید 19 می شود با تکامل خود ادامه خواهد داد و سیستم سلامتی را تهدید می کند و می گوید زمان آن فرا رسیده است که از ناسیونالیسم کوتاه مدت فراتر برویم و با پرداختن به نابرابری جهانی واکسین از مردم و اقتصادها در برابر گونه های جدید در آینده محافظت کنیم.
It's possible that new variants could evade our countermeasures.
پایان دادن به نابرابری در سلامتی کلید پایان دادن به همگیری است. با طولانی شدن این بیماری همگیر این امکان وجود دارد که انواع جدید از اقدامات متقابل ما طفره بروند و در برابر واکسین های فعلی یا عفونت های گذشته کاملا مقاوم شوند و نیاز به توافق با واکسین داشته باشند.
رئیس سازمان جهانی صحت میگوید زمان آن رسیده است که سیاست پوپولیسم و منافع شخصی را که واکنش جهانی و همگیری را از مسیر اصلی آن خارج میکند کنار بگذاریم. در حالی که سال 2021 به پایان خود میرسد، تدروس از همه میخواهد که تصمیم برای سال نو برای پشت سر گذاشتن کمپاین سازمان سی جهان برای واکسین کردن 70% از جمعیت جهان تا اواسط 2022 اتخاذ کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود می گوید که طالبان از زمان سقوط کابل در 15 آگست با وجود عفو اعلام شده بیش از 100 افسر سابق پلیس و استخبارات در افغانستان را در مجموع یا اعدام یا ناپدید کردند. در بیانیه مشترک که در 15 دسامبر امضا شد، ایالات متحده، 27 کشور دیگر و نماینده عالی مشی خارجی و امنیتی نگرانی عمیق خود را نسبت به این تخلفات ثبت شده توسط دیدبان حقوق بشر و دیگران ابراز کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر به طور خاص قتل یا ناپدید شدن 47 تن از اعضای سابق نیروهای امنیت ملی افغانستان را که بین 15 آگست تا 31 اکتبر به نیروهای طالبان تسلیم شده بودند و یا توسط آنها دستگیر شده بودند را مستند کرده است. دیدبان حقوق بشر اطلاعات را در مورد بیش از 100 قتل از تنها ولایات غزنی، هلمند، قندهار و قندوز جمع آوری کرده است. طالبان توانستند به سوابق مامورین دولتی دسترسی یافته و از آن برای شناسایی افراد برای دستگیری و اعدام استفاده کنند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در اواخر سپتامبر در شهر قندهار نیروهای طالبان به خانه باز محمد که در اداره استخبارات دولتی سابق کار میکرد رفتند و او را دستگیر کردند. بستگان او بعداً جسدش را پیدا کردند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر می گوید که عفو وعده داده شده توسط رهبری طالبان فرماندهان محلی را از اعدام یا ناپدید شدن اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان باز نداشته است. مسئولیت بر دوش طالبان است که از کشتار بیشتر جلوگیری کند، مسئولین را حسابده سازد و غرامت را به خانواده های قربانیان بپردازد. در بیانیه مشترک تاکید شده است که اقدامات ادعا شده نقص جدی حقوق بشر است و با عفو اعلام شده طالبان در تضاد است. ما از طالبان می خواهیم که افلا برای اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان و مقامات دولتی پیشین به طور مؤثر اجرا کنند تا اطمینان حاصل شود که این عفا در سراسر کشور و در سرتاسر صفوف آنها اجرا می شود. در بیانیه مشترک آمده است موارد گزارش شده باید به سرعت و به صورت شفاف بررسی شود. مسئولین باید پاسخگو باشند و این اقدامات باید به عنوان یک عامل بازدارنده فوری برای کشتار و ناپدید شدن بیشتر به وضوح منتشر شود. بیانیه تأکید می کند که ما و ارزیابی اقدامات طالبان ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش، بیجا شدگان سوری که پس از حملات تهاجمی نیروهای سوریه بر مناطق شمال غربی این کشور فرار کردند و اکنون در مناطق هممرز با ترکیه زندگی می کنند با مشکلات گوناگون مواجهند و به گفته آنها تحت بدترین شرایط زیستی قرار دارند. خانواده عثمان یکی از خانواده های است که در چنین وضعیت قرار دارد. شرح گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از نجیبه خلیل مشنویم.
محمد عثمان به یاد می آورد که از طرف مکتبشان برای بازدید به یکی از مکانهای باستانی در سوریه سفر کرده بود و هرگز تصور نمی کرد که روزی یکی از آن مکانهای باستانی به خانه او مبدل می شود.
در تابستان با گژدم‌ها، مارها و گرد و غبار و همه فشارهای زندگی دست و پنجه نرم می کنیم و در زمستان سرما است و خیمه ها در برابر هوا مقاوم نیست. وضعیت ناامید کننده است. خدمات صحی وجود ندارد.
عثمان و خانواده‌اش حدود 2.5 سال قبل پس از تهاجم نیروهای حکومت در شمال غرب سوریه فرار کردند. اکنون آنها در یک خیمه در جوار خرابه‌های باستانی سرجبله در نزدیکی مرز ترکیه زندگی می‌کنند.
ما اینجا رسیدیم، جای دیگر برای زیستن نیافتیم، بنابراین بین خرابه‌ها زندگی می‌کنیم.
سنگ های جمع آوری شده از محل بر روی خیمه آنها لنگر انداخته است. یکی از ده ها خیمه که به خانواده های پناه داده است که در طول یک دهه جنگ سوریه از خانه های خود فرار کردند. عثمان می گوید که گلوله باری ها آنها را مجبور به فرار از مناطقشان در نزدیکی معرول نعمان، منطقه نزدیک به خط مقدم بین نیروهای دولتی و شورشیان کرد که در درگیری های یک دهه در سوریه مورد حمله قرار گرفته است. عثمان که پدر 4 فرزند است و کارهای فصلی مانند چیدن زیتون و هر شغل دیگری که بتواند انتخاب کند برای کسب درآمد تلاش می کند. وقت کار نیست، مجبور می شود برای تأمین وسایل اولیه زندگی قرض کند. فرزندانش به مکتب نمی روند.
آواره شدیم، ما فرار نکردیم، چون اگر فرار می کردیم به جای بهتری می رفتیم، نه به جایی که هزاران سال خالی از سکنه بوده است.
محمد ابو حنیفه به جا شده دیگری است که در چنین حالت قرار دارد. او می گوید
همه اینها بسیار غم‌انگیز است و شرایط ما به ما اجازه نمی دهد در هیچ کمپ دیگری به جز این کمپ زندگی کنیم. همانطور که می بینید کودکان، بدبختی و زمستان سرد است.
سازمان ملل متحد میگوید حدود 2.8 میلیون بیجا شده در شمال غرب سوریه وجود دارد که 1.7 میلیون تن آنها در مکانهای برای بیجا شدگان داخلی به سر میبرند.
شنونده های عزیز، برنامه این ساعت ما در همین جا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر برنامه رک و راست آغاز می شود. شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.